أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید. مجلس و مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه قاصعه رو ترجمه می کردیم، عرض کردیم این خطبه یک کلیدی داره، کلید معارف این خطبه است و اون همونیست که حضرت در صدر خطبه توضیح دادن، فرمودن خدای متعال دو خصوصیت هست که اونها رو مختص به خود قرار داده و قرقگاه خود قرار داده و دیگران رو هم از ورود به او محروم کرده و منع کرده، و اگر کسی هم در این دو امر با خدای متعال بنای بر منازعه و درگیری بگذاره، خدای متعال او رو از محیط رحمت خودش بیرون میکنه و او رو طرد و لعن میکنه و همه گرفتاری ها از همینجا شروع میشه که انسان در این دو امر با خدای متعال منازعه بکند. اون دو امر چیست؟ حضرت فرمودن یکی کبریا است و دیگری عزت. حقیقتاً بزرگی از آن خدای متعال است. خدای متعال بزرگ هست به حدی که اکبر من ان یوسف، قابل توصیف نیست عظمت خدای متعال. در هر مقیاسی که ما خدای متعال رو تصویر بکنیم عظمتش رو، این عظمت مصنوع ماست. لذا گفتن که ما بعد از تکبیر هم دوباره بعد خدای متعال رو تسبیح کنیم، خدای متعال رو منزه بدانیم از این تکبیر خودمون. اون چه ما در مقام تکبیر هم میگیم شایسته خدای متعال نیست، حقیقتا صاحب کبریاییست. به طوری که همه کائنات رو وقتی آفرید به تعبیر معارف ما چیزی بر ملک خدای متعال اضافه نشد، و اگر همه عوالم خلقت رو یک جا بساطش رو جمع کند، چیزی از ملک خدای متعال، قدرت خدای متعال، عظمت الهی کم نمی شود. با همه وسعتی که عوالم دارن چیزی بر او اضافه نمی کنند. خب در مقابل این کبریا ما باید احساس کوچکی و تواضع بکنیم و در مقابل این عزت الهی ذلت خودمون رو درک بکنیم، و این دو صفت، دو خصوصیت در ما هم باز حقیقی است. واقعا ما فاقد همه چیز هستیم و حقیقتا در این دستگاه آفرینش حضرت حق کوچکیم. نه اینکه میخوان ما رو کوچک کنن، نه، ما واقعا چیزی نداریم، ملکی نداریم، ملکی نداریم، و حقیقتا هم نسبت به عزت خدای متعال ما ذلیلیم. خدای متعال نفوذ ناپذیر است، ولی ما در مقابل عزت او بخواهیم یا نخواهیم ذلیل هستیم. این یه امری نیست که در دست ما باشد. ما نسبت به حضرت حق ذلیلیم، مخلوق نسبت به خالق خودش ذلیله و همه شؤونش در دست اوست دیگه و تصرف در او میکند. این حدیث نورانی که در کافی نقل کردن که اون ملحد آمد محضر امام صادق به حضرت عرض کرد که خدای متعال چرا آشکار خودش رو نشان نداده تا نزاعها و اختلافها برچیده بشه؟ خب خدای متعال می آمد در میدان و دیده می شد. سلام علیکم، دیگه نزاع برچیده می شد که خدا هست یا نیست. خودش رو پنهان کرده و پیغمبر فرستاده، بعد نزاع میشه که حالا این پیغمبر از سوی خداست یا از سوی خدا نیست. کار به این سادگی و خدای متعال چرا پیچیده کرده؟ به جای پیغمبر فرستادن خدای متعال خودش آشکار میامد تو میدان. حضرت یه جواب عجیبی بهش دادن که انه خدای متعال از همه چیز ظاهرتره، احتیاج نداره شما در بیرون خدای متعال رو ببینی، خدای متعال در درون خودت کاملا آشکار هست. حضرت فرمودن توجه کن به تحولات درون خودت که چقدر در حال تحول هستی. حالا انسان طفله، بعد بزرگ می شود، بعد کهنسال میشه، بعد از دنیا میره. این تحول دست ما نیست، دیگری داره در ما تصرف میکنه. فرمودن تو قصه داری، خوشحال میشی، خوشحالی، خوشحالی تبدیل به قصه میشه. سالمی بیمار میشی، بیماری تبدیل به سلامت میشه. خسته‌ای به راحتی میرسی، از راحتی به خستگی میرسی. یعنی خدای متعال نیست در دو تصرف میکند، اگه حضور او رو نتونی در این تصرفات او ببینی، این ای بستوست. نه اینکه خدای متعال پنهانه، بعد حالا پیغمبر فرستاده. نه، این خدای متعال خودش رو در همه آیاتش به شما نشون داده، اصلا اون پنهان نیست. منتها اون دیدی که شما میخواید پیدا بکنید که به اصطلاح ببینید حضرت حق رو، یه قسمش که اصلا معنی نداره که خدای متعال خودش رو نشان بده ما با چشم سر خدا رو ببینیم. اون که خدا نیست دیگه. اگر اون چیزی که شما متوقعید، اون معناش این است که خدای متعال خدا نباشه. اما اگر میخواد یه رؤیتی پیدا بشه که اون رؤیت، رؤیت یقین و ایمانی است، که انسان یقین به حضرت حق داشته باشه، با انوار یقین حضور حضرت حق رو در همه عالم احساس کنه، شک نکنه، تردید نکنه، نورانی بشه به نور یقین، اون بعد از همه این انتخاب هاست. اختیار انسان، این اختیاری که خدای متعال به انسان داده، تا تسلیم خدای متعال نشود انوار یقین به انسان عطا نمیشه. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. اون یقین ثمره کار انسانه، در اول به انسان نمیدن و نمیشه هم بدی، چون باید کسب بشه اون یقین. اون یقین یه چیزیست، حالا تعبیر کسب دقیق نیست، عطای خدای متعال هست. منتها انسان باید تسلیم خدای متعال بشه تا بشود اون یقین رو به او بدی، تا تحمل بکنه اون یقین رو. بنابراین خدای متعال در ما متصرف، ما بخواهیم یا نخواهیم عزیز نیستیم، نفوذ ناپذیر نیستیم در مقابل اراده او. هر جوری بخواهد در ما تصرف میکنه. پس بنابراین ما به هیچ وجه عزت نداریم، به هیچ، در مقابل خدای متعال، و به هیچ وجه هم ما کبریایی نداریم، ملک و ملکی نداریم، همه چی از اوست. لذا تعابیری که در روایات ما هست اینه که انسان مالک نیست، امانت داره. در جای متعددی است دیگه، امانات الهی هستن. در اون حدیث عنوان بصری حضرت فرمود شرط بندگی در قدم اول این است که اون چه در او، خود اون چه خدای متعال به رسم امانت به تو داده، در او احساس مالکیت نکنی. این شرط اول عبودیت. بنده اون کسی است که مطلقاً احساس مالکیت نمی‌کنه، هیچی ندارد. لأن العبید لا یکون لهم ملک، یرون المال مال الله. همه امکانات رو از طرف خدای متعال می‌بینه. بنابراین هیچ دارایی برای خودشون احساس نمی کنن. پس حقیقتا ما هیچ ملکی نداریم، حقیقتا فاقد همه چیز هستیم و ابدا اینطوری بوده، ازلا اینطوری بوده، ابدا هم اینطور خواهد بود. اینجور نیست که بعد از اینکه خدای متعال ما را آفرید حالا ما مالک میشیم، بازم ما مالک نیستیم. لله ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حقیقتا اون وجود مقدسی که مالک است، صاحب کبریا و عظمته و حقیقتا عزیزه و هیچ چیز در او نفوذ ندارد، خدای متعال. و مخلوقات سراسر ذلیل عزت او و در مقابل کبریای او هیچند. این حقیقتی است. حالا خدای متعال همین دو امر رو قرقگاه خودش قرار داده، فرموده در مقابل عزت من تعزز نکنید. اگر من عزیزم و شما تحت فرمان من هستید، مقابل فرمان من مقاومت نکنید. این امتحان شماست، بخواهید یا نخواهید شما تحت فرمان هستید. من تا یه جایی به شما اختیار دادیم، اونجا به شما رو آزاد گذاشتیم که از فرمان ما بیرون برید. از فرمان ما بیرون رفتید ذلیل میشید. تذلل کردن یعنی همین. خدای متعال میفرماید به آسمان ها و زمین دستور داده شد اعتیاد ها و ان او کرهن، باید تحت فرمان ما باشید، بخواهید یا نخواهید. اونا قبول کردن که اتینا تا این، ما مخلوقات همه با تو میایم و الا ما بخوایم یا نخواهیم تحت فرمانیم. یه جایی به ما اختیار دادن که این همون امانت الهی است، اون سرمایه است. اونجایی که به ما اختیار دادن، ما میتونیم در مقابل عزت الهی تعزز کنیم، ما میتونیم در مقابل کبریای الهی استکبار کنیم، و الا حقیقتا خبری نیست، چیزی تو عالم نیست. راحت بفرمایید. و یه کسی نزاعی شده بود با یه شخص دیگری، او برایش پیغام داد که اگه تو پشه‌ای من فیلم. گفت من هم پشه‌ام خودتی، من پشه‌ام نیستم، خودت هم پشه‌ای هم فیل. واقعا همینطوره، عبد هیچی نیست دیگه. وقتی حضرت معراج رفتن سوال شد من انت، حضرت هم عبدو که هیچ کسی نیست، بنده از خبری نیست، سر و صدایی نداره، چیزی از خودش نداره در مقابل خدای متعال. باید دائما عبد در مقابل خدا متعال متواضع باشه، سر به زیر باشه، در مقابل کبریا او احساس عرض کنم دست خالی بودن بکنه، احساس فقر بکنه، احساس کوچکی بکنه، در مقابل عزت او احساس تذلل بکنه. او عزیز مازلی. حالا یه جایی به ما گفته که میتونید قدرت دارم تخلف کنی، اونجا وقتی میفهمد این کارو نکن، نباید کرد دیگه. و یه جایی به ما اجازه داده که ما خودمونو ببینیم و احساس کنیم خبری است در عالم، هیچی نیستیم. اونجا نباید خودمونو ببینیم دیگه، باید هرچه نگاه میکنیم کبریای او رو ببینیم. اگر این دو امر محقق شد، نتیجهش اینه که انسان در پرتو کبریای الهی واقعا میشود بزرگ. وقتی خالی از خودش شد، کبریای الهی به یک معنا ملک الهی به او عطا میشه، کبریای الهی به او عطا میشه، حالا متناسب با مخلوق حقیقتا میشه بزرگ. و اگر واقعا در مقابل عزت خدای متعال ذلیل شد، عزت الهی به اندازه خود انسان، به اندازه ظرف وجودی مخلوق به او عطا میشه، واقعا میشه عزیز. اگر معتصم به الله شد، حقیقتا عزیز میشه. بحث این نیست که ما عزیز نباشیم، بحث این نیست که ما ملک و ملک نداشته باشیم، بحث این است که در مقابل کبریا و عزت الهی تواضع و خشوع کنیم، اون وقت خودمون در پرتو عنایت الهی به همه چی میرسیم. عنایت فرمودین کار به جایی میرسد که همه کائنات نمیتوانن یک مؤمن رو به حرکت بیارن. این تعبیر نورانیه زیارت قدیریه که اعتصمت بالله فعززت. شمای امیرالمومنین فرمودید تمام مردم دور من جمع بشن بر عزت من افسوده نمیشه. این طور نیست وقتی اونا میان من عزیز میشم، مقتدر میشم، نفوذ ناپذیر میشم. وقتی از دور من پراکنده میشن، رفتنشون در من تأثیری ایجاد میکنه. ولا تفرقهم عنی وحشه. همه مردم منو با دشمن تنها بگذارن، من احساس تنهایی نمی کنم. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت. معتصم به خدای متعال شدی و با اعتصام به حضرت حق عزت پیدا کردی. این ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین یه چیز بیشتر نیست، ان العزت لله و لله و لله. عزتی که در رسول است چیزی جز عزت خدا نیست، عزتی که در مؤمن هست چیزی جز عزت رسول نیست. خدای متعال عزت از عزت الهی بر عزت الهی داده به رسول و بعد به ما هم به تبع حضرت عزت میده. لذا حضرت که همه کائنات درش اثر نمیذارن، مؤمن هم همینطوره. مؤمن جز فرمان خدا و رسول و ولی معصوم درش اثری نمیذاره، تحت فرمانه، فقط از اونها فرمان میگیره دیگه، و فرمانی که از طریق اونها برسه. اگه از طریق اونها نبود تبعیت نمیکنه، میشه عزت. پس بنابراین این امتحانه، اگر کسی این امتحان رو پس داد و در مقابل کبریای الهی تواضع کرد، حقیقتاً بزرگ میشه، میشه وجود مقدس نبی اکرم که همه کائنات در مقابلش متوازن خاشن. این کبریا کبریای الهی است که در او حالا به یه تعبیری ظاهر شده، عطا شده به او، و این عزت الهی است که در او ظاهر شده که واقعا تحت نفوذ هیچ چیزی نیست. واقعا دنیا رو به او بدی یا ازش بگیری درش تأثیر ایجاد نمی کنه. یه تعبیری یک عزیزی داشتن، مثلا مسلم ابن عقیل اون روزی که آمد و 18,000 دورش رو گرفتن بیعت کردن، با اون ساعتی که از مسجد بیرون می آمد و یک نفر همراهش نبود، هیچ تحولی در حالش پیدا نشد. نه اون روز گرفتار آمدن اونا شد و نه این روز اسیر رفته، لذا یکسان هم عمل کرد. این احسن الحال هم همینه دیگه، که انسان هیچ چیزی در حالش اثر نگذاره، ولی آدم بهار خوشحال بشه پاییز قصه بخوره، این که احسن الحال نیست که. احسن الحال اینه، همینطوری که در بهار دل خوشه به حضرت حقه، در پاییز هم دل خوشه به حضرت حقه، هیچ فرقی براش نمیکنه. این اون چیزیست که ما بعد بهش برسیم. راهش هم همینه که در مقابل عزت الهی تعزز نکنیم، در مقابل کبریا الهی هم تواضع کنیم. تذلل و تواضع در مقابل خدای متعال کلید همه مقاماته. و بعد حضرت فرمودن همه امتحان ها هم به همین برمیگرده. نه شما، خدای متعال ملائکه مقربینش رو به همین امتحان کرده، جبرئیل و میکائیل رو به عزت و کبریای خودش امتحان کرده. اینم نکته دوم. بعد حضرت شیوه امتحان رو هم بیان فرمودن، فرمودن خدای متعال با مجهولات امتحانتون میکنه. اگر امتحان دادید بعد اسرار امتحان معلوم میشه برای انسان، و الا ابتداء امتحانی همین به خاطر اینکه وقتی اگر آشکار شد دیگه اون امتحان و ابتلاء الهی واقع نمیشه. اختیار انسان اگر بخواهد در مقابل خدای متعال تواضع کنه در مقابل او، این تواضع وقتی واقع می شود که خدای متعال با مجهولات آدم رو امتحان کنه، چیزی که سرش رو نمی دانه، بگه چون خدای متعال فرموده من اطاعت می کنم. و همه سختی امتحان هم همین یک، در همین یک کلمه است. نهت فرمودید معلم الهی که برای موسی کریم خدای متعال فرستاد، با این که می دونست معلم الهی است، به موسی کریم علی نبی و آله و علیه السلام یه جمله ای فرمود، فرمود تو نمیتونی هم پای من را بیایی، فکیفه تسبر و علا مالم توهت بهی خبرا، چجوری میتونی پای کاری که احاطه نداری صبر بکنی. تمام سختی امتحان همینه که آدم نمیدونه خدای متعال برای چی میگه این کار رو نکن، کار رو انجام بده. البته اگر مراعات کرد بعد میفهمه که چرا خدای متعال این دستور رو به او میداد. لذا در روایت دیدید فرمود مؤمنین خیلی هاشون اینجوریه که در دنیا از خدای متعال گلای مندن، گلایه ای تایی دلشون هست، زیل این آیه شریفه که فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرمود اونایی که ایمان و عمل صالح دارن، این خیر البریه، وارد باغستانهایی میشون که نهرها از زیر دست اونها جاریست و خالد در این بهشت هستن. مهمترش اینه، خدای متعال از اونها راضی است و در یه مقامی هستند که اونم راضی از خدا متعال، مقام رضوان دارن. خیلی چیز عجیبی است. رضی الله عنهم و رضوا عن این شیعیان امیرالمؤمنین در یه چنین مقامی هستن. اونجا روایتی است فرمود بعضی از مؤمنین در دنیا از خدا متعال گلایه‌مندن. نکتهش اینه که اسرار ابتلاعات و سختی ها رو نمیفهمن. این 20 سال بیماری، این فقر مستمر، این سختی ها و تنگناهایی که خدای متعال تو دنیا قرار داد برای چه بود؟ اینو نمیفهمه. چون نمیفهمه نمیتونه تهی دلش راضی باشه. اونهایی که با فرض این که نمیدانن راضین، اونها خیلی فوق العادن. همون وقتی در قیامت وارد میشن اسرار کارو میفهمن، میفهمن نتیجه اون 20 سال بیماری چی بوده. شرمنده خدای متعال میشن که چرا با خدای متعال سر این امور نزاع میکردن، چرا مقابل خدای متعال می ایستادن. مؤمن که نمی ایسته، یعنی همون چیزی که در دلشون می گذشت. نهایت فرمودین وقتی آشکار میشه میفهمن بابا خدای متعال برای چی این امتحانهای سخت رو می گیره. پس این هم یه نکته که حضرت فرمودن که امتحان با مجهولات اتفاق می افته و شما با مجهولات امتحان می شید. نکته بعدی که حضرت فرمودن این است که عرض کنم، فرمودن که ابلیس تو این امتحان زمین خورد و میتوانست امتحان بده، هیچ مجبور نبود، به هیچ وجه مجبور نبود که در این امتحان زمین بخوره، اما ابلیس تکبر کرد بر خدای متعال و این تکبر موجب شد که کارش به عداوت و دشمنی با خدای متعال بکشه. این همون چیزیست که خلود در آتش میاره، که جهنم رو خدای متعال پر میکنه ولی دوباره خالی میشه. و ان تخل دفیه المعاندین، اونایی که به عناد میرسن دیگه همیشه گیان، کاری نمیشه برشون کرد، اونا دائما در عذاب هستن. این دوری از محیط رحمت برای اونا ابدی است، چون عذاب چیزی نیست جز همون دوری از محیط رحمت خدای متعال. اینا ابدا در اون عذاب گرفتار هستن چون کارشون به عناد کشیده، این تکبر کار او رو به عناد کشوند. و بعد حضرت توضیح هم دادن که تکبرش چجوری بود. تعصب به خرج داد، به اصل خودش تکیه کرد. ریشه همه تکبر ها اینه. انسان اگر در مقابل خدای متعال شأنی برای خودش قائل شد، این شأن همون احساس کبریاییست، دیگه نمیتونه تسلیم باشه. ولو این شأن رو یه جوری به خود خدای متعال هم نسبت بده، ولی برای خودش قائله. شیطان اشکالش همین بود، نگفت خدای من آتشم و من اصلم، اینه اصلا این حرفو نمیزن. خلقتنی من نارن و خلقتهو، تو آفریدی ولی آدم حرمت داره، میخواستی از آتش خلق نکنی، حالا که من رو از آتش خلق کردی حرمت اینو باید نگه بداری. برای خودش حساب باز کرد، ولو اینکه این حساب رو به خدای متعال نسبت داد. اگر از اوست که دیگه در مقابل او هیچ شأنی ندارد که، اگر این اصل تو هم از اوست، فافتخر علی آدم به اصله، این اصل هم اگه از اوست، مثل خودت که از او هستی دیگه، چیزی که از اوست که در مقابل او شأنی نداره که بخواد بیسته. این حق طبیعی که در مقابل خدای متعال در غرب و در حقوق طبیعی غرب مطرح میشه، یه همین ریشهش، ریشه همه فساد هاست، ریشه همه زمین خوردن ها همینجاست. هیچ مخلوقی در مقابل خدای متعال حق طبیعی نداره. چه حق طبیعی؟ چیزی نیست که حق طبیعی داشته باشه. همین موجب ایستادن در مقابل خدای متعال میشه. انسان حتی اگر تکیه کرد به این که خدای تو به من علم دادی، علم احترام داره، تو به من عقل دادی، عقل احترام داره، نمیشه بگی که حالا هر جوری من میگم تو بفهم، که من خودم میفهمم، ولو تو به من فهم دادی، یه جوری منو خلق کردی میفهمم. خب میفهمم دیگه، وقتی میفهمم دیگه نمیشه بگی تسلیم پیغمبر خدا باش، که هرچی پیغمبر نه، خودم میفهمم. این که انسان تکیه کنه به خودش، بعد خودش رو ترازو کنه، شروع کنه خدا رو تو ترازوی خودش وزن کردن، این همون اساس عصبیته. عصبیت یعنی همین، من عربم، من عجمم، نمیدونم به من علم دادی، به من قدرت دادی، این همون ده. همه دعواهای عالم هم از همینجا شروع میشه. حالا حضرت بعد عرض کردم، حضرت یک کلیدی میدن، بعد همه موفقیت ها و شکست های امم رو تو تاریخ با همین تحلیل میکنن در این خطبه. که چجور شد شکست ها واقع شد. پس بنابراین علت زمین خورد. امتحان ابلیس با 6000 سال عبادت نسبت به موضوع تواضع در مقابل خدای متعال با خود رو ندیدن بود. نسبت به موضوع تذلل در مقابل عزت خدای متعال، توجه به کبریای الهی، برای خودش هیچی قائل نشدن بود، برای خودش شأنی قائل شد. این میشه عصبیت. یعنی روی چیزی تکیه کنی، بیستی رو در مقابل سنن الهی قرار بدی، در مقابل مشیت الهی. میگه خدای متعال میفهمد سجده کن، وجهی نداره من سجده کنم، خلقتنی من نار. اگر به این اصل تکیه نمی کرد و میفهمد خدای متعال میفهمد سجده کن دیگه، حالا من از آتش آفریدی و او از گیجی با خدای متعال محاسبه کردن، اینا که تو میگی خدای متعال بهتر بلده، میخواد به امیرالمومنین چیز یاد بده، شروع میکنه خوندن، بعد میگه اینا رو چجوری میشه با این اصول عقلی درستش کنی. نهاد میفهمید عقلی که شما دارید امیرالمومنین همش رو داره، حالا یه شمعش هم تو وجود شما روشن شده، اینطور نیست که با این شمع بشه مقابل خورشید بیستی که نهاد فرموده. بنابراین عصبیت ریشش همینجاست که مبدأ استکبار بر خدای متعال میشه و کار به جای باریک میکشونه. انسان یه جایی بیسته بر او حساب باز کنه در عرض خدای متعال، حالا اون هر چی میخواد باشه. خدای متعال میفهمد که هیچ امتیازی بین شما نیست. میگه من عربم، من عجمم. همین مبدأ چه نزاهایی تو تاریخ شده. من از این قبیلم، من از آن. یه همون عصبیت هاییست که از در روش دست میذارن، که این عصبیت ها یه چیز بیشتر نیست. اولش عصبیتیست که شما رو در مقابل خدای متعال قرار میده. بعد اون وقت خودتون شروع میکنید بر اساس اون نقشه کشیدن. حالا جایگاه این نسل این است، جایگاه عجم آن است، جایگاه عرب آن است، اینا درست میشه. در حالی که اگر یک ریشه بیشتر نباشد خدای متعال دعوایی پیدا نمیشه، هرچه او فرمان میده، اونم که یک اله بیشتر نیست، او مبدأ تفرق نیست. در یک قدم بعد حالا این سجده به تواضع در مقابل خلیفه خدا برمیگرده. این هم یه لبیست و سریست که تو این امتحان است دیگه. خدای متعال وقتی میخواد شما رو امتحان کنه به تواضع در مقابل کبریای خودش، به سجده در مقابل خلیفه خودش امتحان میکنه. خلیفه خودش هم تو قالب بشر میفرسته. اون اسرار پنهانی امیرالمومنین رو هم اونا رو هم از شما میپوشونه. اون چیزی که جبرئیل و میکائیل از حضرت امیر میبینن که ما نمیبینیم که میپوشونه. این میشه امتحان. امتحان به چیه؟ امتحان به امیرالمومنین، امتحان به خدای متعال، امتحان به خدای متعال. طریقش همین امتحانه. حالا اگر شما در مقابل امیرالمومنین عصبیت به خرج دادید، از این عصبیت همه نزاع‌های دیگه بیرون میاد. اگر در مقابل امیرالمومنین ایستادید، گفتید آقا من یکی، شما هم یکی، ما با هم هر دو صحابی بودیم، شما تو جنگ ها شمشیر زدی، منم زدم، این ریشش تو ازش جنگ جمل بیرون میاد و چیزهایی دیگه. بعد کم کم وقتی این اتفاق افتاد دیگه، باب همه عصبیت ها باز میشه دیگه، همه چیز قیمت پیدا میکنن. وقتی همه چیز در عرض خدا ذلیل نشدن، شما همه قیمت ها رو کنار نگذاشتی، یه چیزی در عرض خدا درست کرده دیگه، خدا فراوون درست میشه. اگر بنا شد بت درست بشه، همه عالم بت هم، چرا من یکی بت باشم؟ همینا میشه به دعوا. اگر در مقابل امام که خلیفه خداست، اونجوری که خدای متعال میخواد ما تواضع کردیم، خشوع کردیم، خضوع کردیم، همه نزاعها برچیده میشه. به ولایت کم ائتلفت الفرقه، همه تفرقه ها جمع میشه. اعتصموا بالله جمیعاً، اعتصموا بحبل الله جمیعاً. از طریق تمسک به اعتصام به این رشته است که تفرقه از بین میره. اگر کسی معتصم به الله شد، اگر در بنا شد تواضع در مقابل خدای متعال بشه، این مبدأ وحدت میشه. الوهیت حضرت حق است که همه عالم رو به هم گره میزنه. اون رشته پیوند همه کائنات الوهیت اوست. اگر این الوهیت پذیرفته شد، همه نزاعها برچیده میشه. اگر خلافت خلیفت الله پذیرفته شد، که واقعا خلیفت الله هست، همه نزاعها برچیده میشه. و الا اگه بنا شد در مقابل امیرالمومنین کسی عصبیت به خرج بده، همه دیگه حق عصبیت پیدا میکنن. وقت جنگ عصبیت ها را میفته، میشه همین دنیای در هم ریخته ای که میبینید. همه برای خودشون حق قائلن، یه پایگاهی تعریف میکنن، بعد از اون پایگاه میخوان دامنه خودشونو، ملک و ملک خودشونو توسعه بدن. تجاوزها و تعدیها و دعواها چیزی ریشه ای غیر از این نداره و حل هم نمیشود الا به همین یه نکته، که همه در مقابل کبریای الهی تواضع کنن، احساس خضوع و خشوع، هیچی برای خودشون قائل نباشن. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی یه موقعی میفرمودن همه انبیا 124 هزار پیغمبر اگر یه جا جمع بشن هیچ نزاعی بینشون نمیشه، چون همه موحدن، همه خدا رو میپرستن، چیزی برای خودشون قائل، سر چی نزاع بکنن، همه عبدن، کسی هم که مقابل خدا متعال نمیستد که با او درگیرشن. پس نکته دیگری که حضرت فرمودن این است که ابتلاعات به مجهولات، و عرض کردم ابتلاع به خلیفه است و ابلیس هم در این امتحان موفق نشد، علتش هم عصبیت بود. این عصبیت مبدا استکبار علی الله و عداوت با خدای متعال شد. خب بعد حضرت یک نکته لطیف دیگری رو بیان میکنه و اون است که حالا تو این شرایط شما قرار گرفتید، این امتحان هم بر شما پیش میاد، هیچ مخلوقی مستثنای از این امتحان نیست، باید در مقابل کبریا سلام علیکم و عزت الهی امتحان پس بدید، مستثنا هم ندارید، همه تون باید امتحان پس بدید. و در این امتحانی که پس میدید هیچ امتیازی هم شما بر ابلیس ندارید. ابتدا حضرت میفهمن اینجور نیست که خدای متعال یه ملکی رو به خاطر تکبری که کرده رجمش کرده، از بهش بیرون کرده، 6000 سال عبادت به تعبیر حضرت جهد جهیدش رو حبت کرده، از بین برده و برای شما یه امتیازی قائل بشه. هیچ امتیازی ندارید. بعد حواسمون رو جمع کنیم، هر کسی قدمش رو به ساحت کبریای الهی گذاشت، در این قرارگاه قدم گذاشت، این حکمش، حکم عمومی خدای متعاله. این بیان بعدی نورانی حضرت است. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید، ببینید، پشت صحنه رو بفهمید. عبرت یعنی همین، یعنی عبور کردن به پشت صحنه رو دیدن، چرا این اتفاق افتاد. خب خدای متعال چه کرده با ابلیس؟ از احبت عمله الطبیل و جهده الجهید، عمل طولانی و تلاش طاقت فرساش رو خدای متعال حبت کرد. خب مگه چیکار کرده بود؟ وقت کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا من سن الاخره. 6000 سال عبادت کرده بود که معلوم نیست سالاش دنیایی است یا آخرتی. خب چرا حبت شد؟ ان کبر ساعت واحده، یک تکبر کرد. البته این کبر یه ریشه تاریخی هم داره ها، یک استکبار تاریخی داره. وقتی خدا متعال بهش فرمودن چرا سجده نکردی، گفت لم اکن لاسجده، نه این که تو این لحظه لمس رو سجده نکردم، نه من کسی نیستم که سجده کنم، اصلا نبودم، من چنین مخلوقی موجودی نبودم، به من بگو در مقابل آدم سجده کن سجده کنم، اصلا چنین موجودی من نبودم هیچ وقت. درسته تو یه لحظه واقع شد، ولی ریشش لم اکن لحظ جده، من کسی نبودم که در مقابل آدم سجده کنم، هرچی تو میگی، یه گلو گذاشتی زیر من سجده کن، من حرمت دارم، حریم منو نگه بدار. حریم من از کجا آمده؟ خودت من اینجوری درست کردی، خلقتنی من داره. یه گل رو انداختی پیش روی من، بعد من میگه برای سجده بکن. داره این گل، وقتی گل حضرت آدم خلق شد 40 روز اونجا حالا رها شده بود، حالا تعبیر رها شدن دقیق نیست، ملائکه میامدن با دیده احترام نگاه میکردن، فرق همینجاست، چون احساس میکردن همونیست که میخواد خلیفه بشه. ابلیس می آمد رد می شد، تحقیر می کرد، گل چیه خدا درست کرده. وقتی بهش گفتن سجده کن، گفت لم اکن لست شده، اصلا من اینجور موجودی نبودم، از من از این توقع نداشته باش، من در مقابل آدم است، فکرشم به تعبیر من از سر خودت بیرون کن، لم اکن لست شده. بعد حضرت فرمودن فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیت. این هشدار بزرگ خدای متعال. چه کسی بعد ابلیس سالم میمونه در مقابل فرمان خدا اگر بخواد همون نوع جنس معصیت رو بکنه؟ کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج بهی منها ملکها. خدای متعال سنتش این نیست که با چیزی که ملکی رو از بهشت بیرون کرد آدمی رو ببره تو بهشت. این راه بهشت بسته است با استکبار. محیط بهشت محیط متواضعینه، محیط متذللینه. البته محیط همه عزیزای عالم هم همینطوره. این ورشم عرض بکنم، آدم اگر عزیز خدای متعال، ذلیل خدای متعال نشد، ذلیل همه مخلوقات میشه. کسی که عبد خدا نیست عبد همه است. از یه آسمان به اصطلاح رعد و برق آسمان میترسه، از طوفان میترسه، از خسوف و کسوف میترسه، از زلزله میترسه، از دشمن میترسه. نمیشه نترسه. هر کی از خدای متعال نترسید از همه میترسه، در مقابل همه ذلیل میشه. و اگر از خدای متعال ترسید در مقابل همه عزیز میشه. و اگر شما تقوای الهی داشتید خدای متعال همه رو از شما میترسانه. مؤمن یه عزتی پیدا میکنه، غیر مؤمنین از او خائفن. اینات میفهمید. و اگر به عکس شد او از همه میترسد. این ریشش در نافرمانیه، در مقابل ریشش در کبر استکبار در مقابل خدای متعال. بعد فرمودن که ان حکمه من فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. حکم خدای متعال در باب زمینی ها و آسمانی ها، یکیست. یا آسمانی رو ازش میخوان تواضع کنه از شما هم میخوان، و مجازات هم یکیست. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حمن حرمه و علی العالمین. کسی قمخشی خاص با خدای متعال نداره که خدای متعال یه قرقگاهی رو برای همه قرار داده بگه حالا من استثناء هستم، من یه استکباری که میکنم به جایی بر نمیخوره. خیلی به جایی بر میخوره. بعد حواس آدم جمع باشه استکبار نکنه. عرض کردم بعد حضرت در پایانم توضیح میدن این تواضع هم تواضع در مقابل خلیفۃ الله. اگر کسی در مقابل امام معصوم تواضع نکرد، در مقابل خلیفه الهی استکبار، هر کجای فرمان اوست، اگر استکبار کرد به هر دلیلی به هر استنادی، این از دایره رحمت خدا بیرون میره و هیچ توجیهی هم اونجا جا نداره. بعد حضرت یه فصل دیگری رو شروع میکنن راجع به این که حالا شما تو این امتحان سختی که پس میدید، شیطان امتحان پس داد و بعد از امتحان رجم شد، شما هم امتحان بشید. اصلا تو این عالم آمدید که امتحان بشید، موضوع امتحانتونم همین قرقگاه خدای متعال. حواستون رو جمع کنید. فهمود شما یه مشکلی هم دارید. مشکل اینه که شیطان با همه قوا آمده تو میدان، 6000 سال عبادت شما رو سوزانده که شما رو مثل خودش کنه، شما رو ببره تا مرز دشمنی با خدای متعال. به کمتر از اینم قانع نیست. از کوچک ها شروع میکنه، شما رو تا به دشمنی خدای متعال نرسونه، شما رو به درگیری با خدای متعال نکشونه، کارو تمام نمیکنه. و بعدم حضرت فرمودن تواناییاش هم خیلی زیاده، خیال نکنید عاجزه. از یه موضع نزدیکی شما رو میبینه، نقطه ضعف‌های ما رو میدونه، نقطه ضعف‌های ما کجا، از همونجا ورود میکنه. یه لقمه رو دوست داشته باشی در مقابل خودم، تو از همون لقمه جلو میاد، میگه بذار در دهنت. به حضرت آدم چه گفت؟ گفت این شجره خلده، اگر بخوری خالد میشی ها. به ما هم همینو میگه، میگه این مالت همه چی، این مال خودش چیزی نیست که ما رو به خودشو نمیتونه نگه بداره که ما رو نگه بداره. میگه این مال رو به دست بیار همه چیز درست میشه. حالا واقعا با مال به دست آوردن مشکل حل شده؟ این همه قارون هایی که گنج داشتن مشکلشون تو عالم حل شده؟ کاری برش کرد برای قارون؟ وقتی خدای متعال دستور داد فخسف نابهی و به داره الارض، همه ملک و ملکشو زمین بلعید، مثل آب فرو رفت تو زمین، و همه دست به دهان شده بودن که ای کاش چه خوب شد ما مثل قارون نبودیم. حالا این مال کاری برش تونست بکنه؟ اون موقع که خدای متعال دستور میده به این مال، این مال خب یه دستگیری از ما میکنه. اونجایی هم که خدای متعال بهش دستور میده همین میشه دشمن ما دیگه. روز قیامت پوست ما شهادت میده، گوشت و استخوان ما، میگن تو دیگه چرا؟ تو چرا داری شهادت بر علی من میدی؟ تو که با من بودی. میگه اون موقع هم که من با تو بودم به فرمان خدا من هیچ وقت با تو نبودم. انتقن الله الذی انتقک، همون خدایی که اونجا به من گفته بود گوش به حرف این بده، اینجا به من فرموده شهادت بر علی تو بدم. من با تو کاری نداشتم. این که در روایات در دعاها هست، لو علمت الارض و به زنوبی لساخت بی، اگه زمین بفهمه من چه کارم، من رو پشت خودش را نمیبره. خدا متعال پرده پوشی کرده، بعدم فرموده اینو رو پشت خود را ببر، تحملش بکن. اگر آسمان بدانه من چه کارم، منو شکار میکنه. لو علمت السما به زنوبی از کنم لختتفتنی، لو علمت البهار به زنوبی لعقرقتنی. ما رو غرق میکنن، زمین ما رو میبلعه، آسمان ما رو عکس میکنه. اینا تحت فرمان خدای متعال هستن. اگه الان یه بهره ای به ما میدن، این فرمان خداست. شیطان کارش همینه دیگه، یا این مالو به دست بیاری همه مشکلات تو حله. این همون خلوده در ملک دیگه، چیز دیگه نیست. کنه و اینا ملک خالده است، همینا رو به دست بیارم همه چی درست میشه، در حالی که اینا هیچ کاری برای کسی تو عالم نکردن که دومیش ما باشیم. کار شیطانه دیگه. حضرت فرمود او شما رو میخواد به بیماری خودش مبتلا بکنه، توانا هم هست، نقطه ضعفای شما رو خوب میدونه، از یک موضعی شما رو میبینه به تعبیر قرآن که شما رو نمیبینید، غفلت‌های شما رو خوب رصد میکنه، فرمود تو موضع غفلتتون به شما حمله میکنه. فرمود خناس یعنی همین دیگه، همین که توجه به خدا میکنید پاشو عقب میکشه، در موضع غفلت به شما سلطه پیدا میکنه. کافی شما یه لحظه غافل بشید تو دام او میفتید، بعد انسان رو تو دام خودش که برد، او رو طعمه شکار دیگران میکنه. میبینی وسیله او یه قومی رو شکار میکنه، جهنمی میکنه. این کار شیطانه. فرمود شیطان با همه قوا به میدان آمده و تیر رو در کمان گذاشته و شما رو از یه موضع نزدیکی میبینه و شما رو هدف قرار میده و میخواد اون چه در وجود خودش هست به شما منتقل بکنه. یعدیکم بدائه، فاحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بندائه. بپرهیزید از اون که بیماری خودشو به شما سرایت بده، تعدی بده به شما. یعدیکم بدائه، عبور بده از خودش به شما برسونه. و این یستفزکم به ندای، با ندای شما رو به حرکت در بیاره. سبک باشید با یه فریاد. حضرت در خطبهشون صدیق طاهر فرمودن یه صدا زد، اول سرش رو از لانه بیرون آورد، این شیطانی که فراری شده بود سرش رو از لانه بیرون آورد، یه ندا دادید، همه تون سبکبال دورش جمع شدید، خوشحال شد دیگه، کار رو تمام کرد. ان یستفزکم به ندای، با ندای خودش بترسید از این که شما رو به حرکت در بیاره، بتونه فریاد بزنه و شما را بیفتید. خدای متعال این اجازه هم بهش داده دیگه. و ان یجلب علیکم به خیلهی و رجله، بترسید از این که سوار نظام و پیاده نظامشو بر علیه شما گسیل کنه. و این کارو میکنه. در روایت داره گاهی برای یک مؤمن یه لشکر میفرسته. در بعضی نقل‌ها هست وقتی اون یه لشکرم پیروز نمیشن، خودش مستقیم میاد به میدان مؤمن. فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید، به جان خودم که اون تیری رو که سهم الوعید هست، خیلی خطرناکه، او رو برای شما مهیا کرده. و اقرق الیکم به نزع شدید، تیر رو در کمان گذاشته و کشیده، به شدت هم کشیده، بزنه کار تمامه. و بعد هم ونماکم من مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی به شما حمله میکنه، از دور دستان حمله نمیکنه، تو نفس انسان نقطه ضعف انسان رو پیدا میکنه، از همون نقطه تسلط پیدا میکنه. نقطه ضعف های ما همون جایی است که شیطان روش کار میکنه، دلدادگی های ما همون جایی است که شیطان روش کار میکنه. به یه تسبیح دل ببندی رهاد نمیکنه، از همون جا شروع میکنه. بعد میبینی از این یه نقطه کوچیک چقدر برای خودش کار درست میکنه. از یک دلبستگی کوچیک برای ما یه جهنم بزرگ درست میکنه و از همینجا شروع میکنه و نفوذ میکنه. بعد حضرت فرمودن فقال، بعد به خدای متعال اینجوری گفته، رب به ما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض ولاغوین نهم اجمعین. به خدای متعال عرضه داشت، رب به ما اغویتنی، در سوره مبارکه هجر هست، در سوره مبارکه عرض کنم اعراف هم این تکرار شده، رب به ما اغویتنی، رب نداره به ما اغویتنی لعزینن لهم، ولعقدن لهم صراطک المستقیم، تو مرا اغوا کردی، به سبب همین اغوا من هم تزیین میکنم دنیا رو در نگاه اونها، غیر تو رو جلوه میدم که رو به غیر تو بیاورند، و بعد هم صراط مستقیم رو به روی اونها میبندم و از چهار طرف به اونها حمله میکنم. خواهید دید که اکثرشون نسبت به این نعمت شاکر نیستن. و در آیه سوره مبارکه هجر، بعد از اینکه خدای متعال او رو رجم کرد و فرمود تو ملعون استی و تردش کرد، از که رب به معقبه پروردگار تو مرا اغوا کردی، لعزینن لهم، من هم برای اونها زینت میدم و عرض کنم ولعقوین لهم اجمعین، لعزینن لهم فی الارض، در همین سرزمینی که هستم تو اینجا کارشون رو تمام میکنم، نمیذارم به بیرون از ارض بکشه. لعقوین لهم، لعزینن لهم فی الارض ولعقوین لهم، همه رو اغوا میکنم. انعت فهمید به ما اغویتنی، تو مرا اغوا کردی، منم اونا رو اغوا میکنم. حالا این اغوا چی بود و چه جور شد که میخواد ما رو اغوا بکنه؟ یعنی خدا حالا به تعبیری معانی مختلف براش شده، تو مرا فریب داری، منم اونا رو فریب میدم. انعت میکنی. حالا انشالله این جمله رو ترجمه میکنیم خدمتون، اصخایی میکنم از محضرتون. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، إن يوم الحسين أدرح جفوننا وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا. امام رضا طبقین نقل فرمودن روز امام حسین پلک های ما رو مجروح کرده، عشق های ما دائما جاریست. اون روز روزیست که عزیزان ما رو در سرزمین کربلا به حسب ظاهر ذلیل کردن. بعد یه جمله عجیبی حضرت فرمودن، و اورثنا الکرب والبلا الی یوم الانقضاء، تا قیامت در دل ما قصه ها رو بارور کرده دیگه، تا قیامت الی یوم الانقضاء اشک ما خشک نمیشود. بعد فرمودن فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون، باید بر مثل امام حسین گریه کرد که گریه بر امام حسین یحط الذنوب العظام، حتی همه گناه های بزرگ رو محو میکنه. ای اهل کوفه رحمی، این طفل جان ندارد، ای اهل کوفه رحمی، این طفل جان ندارد، خواهد که آب گوید اما زبان ندارد. دیشب به گاهواره تا صبح ناله میزد، آبی که تر کند لب دور دهان ندارد. رخ مثل برگ پاییز، لب چون دو چوبه خشک، این غنچه بهاری غیر از خزان ندارد. ای هر مله مکشتی، یک صوف کن کمان را، یک برگ گل کتاب تیر و کمان ندارد. همین طورم هست، این یه تیر کارو تمام کرد. دو به ها تفر من الوضن و من الورید الورید. همینطوری که با دشمن صحبت میکرد، منت به من گذارید، یک قطر آباری در کودکی که در تن جز نیم جان ندارد. با من اگر به جنگید، تا کشتنم به جنگید، این شیر خار برکف تیغ و سنان ندارد. مردم کوفه مادر نشست تنها، در خیمه بین زنها، این طفلو به من دادن به امیدی که آب براش فراهم کنم، سیرابو رو به خیمه برگردانم. مادر نشست تنها، در خیمه بین زنها، جز عشق خجلت خود آب روان ندارد. ای وای چه کردن، نگاه کردید علی در آغوشش دست و پا می زنن. ذبحت طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. نقش شده با دقت خونهای گلوی علی رو در کف دست گرفت، به طرف آسمان پاشید. قلقلهی در سماوات عالم ملائکه به پا شد، سر و صورتش رو با خون علی خضاب کرد. آرام عباش رو علی کشید، میخواد برگرده به طرف خیمه. ای وای یقدم و رجلن و یا اخر و اخران، نوشتن مسیرشو کج کرد، بدن علی شو دفن کرد، بر بدن علی نماز خواند. یه جمله ای رو من از بیانات بعضی بزرگان دیدم، میخواست از کنار قبر جدا بشه، دل نمی کند، پایاری نمی کند. اینجا بود خدای متعال ندا داد، ده و فن له مردن فی الجنه،
یا ابا عبدالله او رو به ما واگذار کن. اینجا بود سید الشهدا دیگه عازم میدان شد تا با خدنگ دشمن روحش زند پرستن جز شانه امامش دیگر مکان نداشت.